ارجمند باشه. سامانه 162 هم در اختیار شماست که روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست که همکاران ما هم در این واحد صدای شما خوبان رو ضبط میکنن و به گوش همکاران ما در قسمت‌های مختلف رادیو گفتگو و برنامه‌های مختلف خواهند رسون. بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون و یک بار دیگر پیشا پیش عید سعید قدیر خم، عید برکت و رحمت رو به همه شما دلدادگان راه ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنم. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما خوبان باشند.
رویداد پس مبارک بود شفر همای اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام علیکم، امیدوارم که هر کجا که هستید ایام به کام شما بزرگواران باشه و از اینکه در این وقت و این ساعت شبکه رادیو گفتگو و برنامه رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. جا داره که از طرف خودم و همه همکارانم ایام عید قدیر، عید ولایت حضرت امیرالمؤمنین قائد القر المحجلین علی ابن ابی طالب رو به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدوارم که بتونیم همه اون از برکات این ایام بهره مند بشیم ان شاء الله. امیدوارم که تا پایان برنامه رویداد با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز به عناوینی که خدمتون عرض خواهم کرد خواهیم پرداخت. مناظره‌ای خواهیم داشت در مورد ناتوانی دولت در فعالسازی ظرفیت بخش خصوصی برای رونق تولید و بسترهای مشارکت بخش خصوصی. اهداف سفر دکتر ظریف به فنلاند و تراش برای گشایش‌های جدید در حوزه روابط با اروپا. ورود ارتش سوریه به خانشیخون پس از 5 سال و اهمیت راهبردی این پیروزی ها در کنترل کامل سرزمینی دولت سوریه. و همچنین طرح جدید دولت برای احداث شهرک های مرزی مشترک با همسایگان. ساعت 12:03 ما اولی موضوعمون رو قصد داریم که مورد بررسی قرار بدیم در مورد وضعیت سوریه که عنوانش رو خدمتون عرض کردم. بحث ورود سوریه به خانشیخون پس از 5 سال و اهمیت راهبردی این پیروزی در کنترل کامل سرزمینی دولت سوریه، اتفاقی که اخیراً افتاده و میتونه بسیار حائز اهمیت باشه در مورد وضعیتی که در عرصه میدان ارتش سوریه داره و آینده سوریه در تقابل با گروه‌های تروریستی. در خدمت آقای دکتر حسین آجرلو هستیم، تحلیلگر مسائل منطقی که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای آجرلو عزیز، اگر صدای بنده رو میشنوید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا این بحث رو با شما آغاز بکنیم.
من هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و همچنین عید با سعادت قدیر و خدمت همه تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان. آقای آجرلو، همونطور که مستحضر هستید و من هم برای شنوندگانمون گفتم، ارتش سوریه وارد منطقه خانشیخون شد پس از 5 سال و
پیروزی قابل توجهی در این منطقه داشت. با توجه به وضعیتی که الان داره و مناطقی که همچنان تحت اشغال تروریست هاست در خاک سوریه، این پیروزی میتونه چه اهمیتی داشته باشه؟ ورود سوریه به منطقه خانشیخون چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ و با توجه به این مسئله آینده وضعیت سوریه رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ با توجه به اینکه خب آمریکا همچنان دخالت داره میکنه، ترکیه خیلی موافق نیست با عملیات گسترده برای بیرون راندن کامل تروریست‌ها از منطقه و همچنین ممکنه یه مقدار روسا هم با ما اختلاف نظر داشته باشن، ورود سوریه رو به منطقه خانشیخون شما چگونه تحلیل میکنید؟
خب همونطوری که میدونید منطقه ادلب یعنی استان ادلب در شمال کشور سوریه است که منطق استراتژیک سوریه محسوب میشه. این استان در راه استراتژیک بین حلب و دمشق قرار داره و این مناطقی که امروز در دیشب و امروز آزادسازی اون صورت گرفت و منطقه خانشیخون دقیقا تو این مسیر قرار داره و ارتش سوریه از بعد از اینکه تونست بر خیلی از مناطق برتری پیدا کنه، یکی از استراتژی‌های خودش رو آزادسازی این مناطق قرار داده. همونطور که می‌دونید استان ادلب تنها استانیه که کامل در اختیار دولت سوریه قرار نداره، یعنی تقریبا تمام بخش‌های سوریه، بخش‌هایی از استان مختلف در اختیار دولت سوریه قرار داره و این بخش که در نزدیکی مرز ترکیه هم هستش در اختیار دولت سوریه قرار داشت و این مسئله یک بحث حیثیتی هم بود برای نظام سوریه که بتونه بر بخشی از خاک خودش بیش از پیش حاکم بشه. عملیات دیروز از چند جانب خیلی مهم بود. همونطور که قبلا هم بحثایی که شده بود که این منطقه در قالب تقسیمات بین توافقات بین المللی به نوعی یک منطقه بود که ارتش سوریه به ارتش سوریه منطقه کاهش تنش داده بودن و این منطقه به خاطر وجود ترکیه و توافقات بین ترکیه و روسیه و وجود داشت، این مسئله باعث شده که این منطقه یک مقداری از راهبردهای ارتش سوریه در سال قبل دور باشه. اما به نظر میرسه با تحولاتی که اخیرا اتفاق افتاده، از جمله اینکه ارتش سوریه به دنبال اینه که سیطره خودش و کل مرزهای خودش و اراضی خودش رو حفظ کنه، این منطقه هم در این چارچوب قرار گرفته و در غیر از اونم تسلط بر جاده استراتژیک حلب و دمشق هم یکی از اون راهبرداست که ارتش سوریه در این زمینه داره پیگیری میکنه.
سپاس فرمان. آقای آجرلو، حالا با توجه به این دستاوردی که ارتش سوریه داشته، فکر میکنید که فرایند و چشمنداز آزادسازی ادلب به چه ترتیب باشه؟ آیا دولت سوریه به تنهایی قادر خواهد بود اگر که روس‌ها و ترک‌ها مخالف باشن و خصوصا آمریکایی‌ها اگر مخالف باشن، آیا به نظرتون میتونه که به تنهایی ادلب رو آزاد بکنه، به صورت کامل تمامیت ارضی سوریه رو باز پس بگیره، یا اینکه همچنان ما شاهد اشغال منطقه ادلب توسط تروریست‌ها خواهیم بود؟ آیا این پیروزی که در خانشیخون به دست آمده میتونه روند حوادث رو تغییر بده و یک نقطه عطفی باشه؟
قطعا میتونه تغییر بده، چون مقصد بعدی احتمالا نهرت النعمان، اون منطقه باز نزدیکتر میشه به مرز ترکیه، ولی اینکه کل استان بتونه در یک فرآیند کوتاه مدت اتفاق برش بیفته، قطعا به نظر میاد که چشم‌انداز روشنی تو این زمینه وجود نداره. اما هر چقدر که ارتش سوریه بتونه بر مناطق بیشتری حاکم بشه، مخصوصا بر مناطقی که نزدیک مرز ترکیه است و این اتفاق میفته، به نظر میاد که ارتش میتونه و نظام سوریه میتونه حاکمیت خوش بر این بر مناطق سوریه تحکیم کنه. یک نکته این که قابل توجه هستش، منطقه ادلب تنها منطقه ای که تقریبا بسیار تروریست و مثلا جبهه نصره در از مناطقی که آزادسازی شد توسط ارتش سوریه به این منطقه مهاجرت کردن. یعنی این منطقه ای که منطقه ای که به عنوان محل تمرکز تروریست بیشتر طرفدار یعنی مورد حمایت ترکیه و قطر هستن، در این منطقه تجمع دارن. پیشروی ارتش سوریه به نوعی ضربات کاری به معارضه سوریه و اون گروه های تروریستی وارد میکنه و اینم در بلند مدت به حاکمیت و امنیت دولت سوریه قائم کنه. از اون طرف یک مسئله وجود داره، اینکه هر روز داره دولت سوریه با استحکام مواضع خودش این پیامو به طرف های خارجی مثلا ترکیه و ایالات متحده آمریکا میرسونه که دولت سوریه در بحث تمام تعرضی خودش اگرچه قائل به گفتگو برای سرعت بخشیدن بر تسلط خودش است، اما وارد فرآیندی نمیشه که در بلند مدت منجر به تجزیه این مناطق بشه یا اینکه فضای حیاتی امنیتی برای کشورهای دیگه تفرام بشه. و این در حقیقت این اقدام رو به جلوی سوریه این پیامو میرسونه به طرفهای بین‌المللی که دولت سوریه یک خواست و هم جدی داره برای اینکه مناطق پیرامون خودش مسلط بشه و به عنوان تنها حاکمیتی که بر مرزها حاکم هستش اونو تقریبا به رسمیت از نظر بین‌المللی به رسمیت بشناسونه.
بسیار ممنون. آیا جلو فکر میکنید که از لحاظ دیپلماتیک توافقی بین ایران با ترکیه و روسیه در خصوص ادلب صورت خواهد گرفت؟ چون ما شاهد بودیم که اتفاقات خوب در سوریه وقتی افتاد که این سه تا کشور با هم دیگه همراستا شدن و بعد شاهد بودیم که چه میزان تونستن خاک سوریه رو آزاد بکنن و تروریست ها رو به عقب برانن، اما در مورد ادلب این توافق سیاسی بین سه کشور اتفاق نیفتاد و همچنان ما شاهد هستیم که ادلب در اختیار تروریست هاست، خصوصا اختلافاتی که ترک ها دارن و خب ملاحظاتی که اونها دارن در مورد شمال سوریه منجر شده که همچنان این منطقه در اشغال بمانه. به نظرتون آیا این توافق دیپلماتیک و این همسازی دیپلماتیک صورت خواهد گرفت بین سه کشور یا همچنان حجم اختلافات به گونه ای هست که نمیتونیم شاهد یک وفاقی باشیم؟
نه خب تو این مسئله فقط ما خب روسیه طرفدار حاکمیت نظام سوریه هستش و به دنبال اینه که دولت سوریه بر تمام اراضی خودش حاکم بشه. جمهوری اسلامی هم قطعاً به دنبال این هستش، حتی بعضی از ملاحظاتی که روسا دارن جمهوری اسلامی نداره و قطعاً به دنبال این هستش که حاکمیت بره. اما در این مسئله در این بین کشور ترکیه هستش که یک مقداری از ناحیه جنوب و فعالیت کردها در جنوب و همچنین از احتمال اقدامات انتقامی که همونطور که می‌دونید ترکیه سالا در سال اخیر نقش بسیار مخربی در سوریه داشته، از احتمال اقدامات تنبیهی دولت سوریه هراس داره و یه مقداری تو این مسئله سعی میکنه که یک منطقه به عنوان فضای حیاتی امنیتی برای خودش ایجاد کنه. اما به نظر میرسه هر چقدر که دولت سوریه بتونه پیشروی خودش ادامه داشته باشه، دولت ترکیه هم با یک واقعیتی روبرو خواهد شد که یا باید واقعیتی به نام نظام سوریه رو که چندین سال داره اونو تکذیب میکنه بپذیره، که من به نظرم به این سمت خواهد رفت. اگر به این وارد این فضا بشه که به نظر من میاد که با توجه به چالشایی که با کردها در به خصوص کردهایی که همسو با آمریکا هستن در جنوب خودش به منطقه که با دست نیروهای طرفدار آمریکا هستش و نظامی آمریکا تو مستقر هستن به سمت چالش بنوارد، احتمال زیاد در این منطقه هم به سمت یک توافق سیاسی با توافق سیاسی این دفعه به نظر من به جای سه جانبه چهار جانبه که دولت سوریه هم وارد اون بشه و یک توافق چهار جانبه بین دولت سوریه، روسیه و جمهوری اسلامی و ترکیه در این منطقه شکل بگیره و تقریبا خواسته های نظام سوریه به تدریج برآورده بشه.
دکتر حسین آجرلو تحلیلگر مسائل منطقه‌ای، از حضور شما در برنامه رویداد بسیار بسیار متشکرم. استفاده کردیم از نقطه نظرات شما، خیلی سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشین.
خداحافظ.
خدا نگهدار شما باشه. ساعت 12:13:57 همچنان برنامه رویداد رو میشنوید از شبکه رادیو گفتگو. خدمت شما شنوندگان عزیز عارضم، مجاری ارتباطی شما با برنامه رویداد و شبکه رادیو گفتگو شماره پیامکی ما 301035 که میتونید اگر نقطه نظراتی در مورد برنامه ها داشتید، خصوصا برنامه رویداد، حتما با همکاران بنده در اتاق فرمان در میان بگذارید. همچنین شماره روابطومی سازمان صدا و سیما 162 برای تهران و 021-27-81 برای شهرستان ها. اگر نقطه نظراتی داشتید حتما لطف کنید و ما رو بی نصیب نگذارید از دیدگاه ها و نظراتتون برای کیفیت برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. خب موضوع دومی که امروز با شما شنوندگان عزیز در برنامه رویداد بحث خواهیم کرد، طرح جدید دولت برای احداث شهرک‌های مرزی مشترک با همسایگان هست. طرحی که میتونه در خصوص رونق تولید در دورانی که ما در شرایط اقتصادی نابسامانی به سر می‌بریم به خاطر وضعیت تحریما میتونه کارگشا باشه و بخشی از مشکلات ما رو انشالله حل بکنه. در خدمت آقای دکتر مرتضی انوشه هستیم، مشاور رئیس سازمان صنایع کوچک و عضو هیئت علمی دانشگاه، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای انوشه عزیز، اگر صدای من رو میشنوید سلام علیکم، شما هم سلامی به شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیزتون. در خدمت شما هستم.
سپاس فرمان. آقای انوشه عزیز، توضیح میدید در خصوص این طرح دولت برای احداث شهرک‌های مرزی مشترک با همسایگان هدف چه هست و به چه ترتیبی قرار است که اجرایی بشه؟ کدوم همسایگان بیشتر مد نظر هستند؟ در کدوم بخش از مرزهای ما آیا به صورت کامل هست یا یک مرز خاصی رو مثلا در غرب یا شرق کشور یا شمال به صورت جدی‌تر مد نظر دارید؟ اگر نکاتی هست که میتونه برای شنوندگان ما جالب باشه حتما خواهش می‌کنم که با ما در میون بگذارید.
بله، خواهش میکنم. طرح احداث شهرک های در واقع مشترک، یا حالا این دو تا موضوع هستش، شهرک مرزی مشترک و یا شهرک مشترک، اینا کلا دو تا پارادایم متفاوت هستن، ولی من فکر میکنم نظر شما شهرک مرزی مشترک.
بله بله،
اگر اشتباه کنم.
بله، چون
شهرک های مشترک در واقع جریان متفاوتی دارن، ممکنه اصلا مرزی نباشن، در داخل کشور باشن، چه این ور چه اون ور، بنابراین اون یه داستان دیگه هستش. ولی شهرک مرزی مشترک تقریبا فکر کنم که حلوش حداقل 8-9 سال هستش که موضوعش مطرح هست و این موضوع در بدنه کشور و دولت در حال پیگیری است، با هدف این که این شهرک های مرزی مشترک، تاکید میکنم شهرک های مرزی مشترک، میتونن راهکاری باشن برای کاهش اثر تحریم ها و توسعه صادرات و استفاده از در واقع منابع سایر کشورها برای افزایش تولید در کشور. این در واقع علت های اصلی هستش که میشه به سمت ایجاد یک شهرک مرزی مشترک پیش رفت. به طور مشخص این طرح ابتدا با کشور ترکیه پیگیری شد در مرزهای شمالی غربی کشور، چیزی حدود اگر خوب حافظم یاری بکنه مثلا سالهای 90 یا 91-92 این پیمایشی در واقع تو مرز ما با ترکیه انجام شد در قالب یک هیئتی متشکل از نمایندگان ایران و ترکیه. فکر میکنم نزدیک بیش از 1000 کیلومتر نقاط مرزی در واقع مورد پیمایش قرار گرفت. حتی یک جاهایی از این نقاط اونقدر صعب العبور بود که با ماشین‌های معمولی نمیشد، با ماشین‌های نظامی مثلا این اتفاق افتاد. نقاطی رو هم رایزنی کردن در واقع به صورت بهینه ترین مکان مشخص شد، اما بعد از اینکه این نقاط در واقع با کشور ترکیه پیشرفت، مسائلی به وجود اومد که این مسائل مانع از پیشرفت در واقع این طرح شد که حالا عمده ترین مسائل رو اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم بیشتر مباحث مرتبط به قوانین و مقررات هستش در کشور ما. بعد از اون این طرح کمی هم با کشور عراق و در مرز عراق پیگیری شد، اما بعدا طرح شهرک مرزی مشترک به دلیل در واقع اون مسائل مرتبط با قوانین مقرراتی که داشت به نظر میرسید خیلی شاید امکان پذیر نباشه و بعدا یواش یواش شاید به نوعی تبدیل شد به شهرک های مشترک. اون کلمه مرزی شاید این مقدار بعدن هست شده تبدیل شد به اینکه ما شهرک های مشترک داشته باشیم به جای اینکه شهرک های الزاماً مرزی مشترک داشته باشیم، چون شهرک های مرزی با بحث این بود که خب این در کدوم برای مرز باشه، تو مرز ما باشه، تو مرز ترکیه باشه، یا نصفش تو این مرز باشه، نصفش تو اون مرز باشه. این یک مبحثیه که خب اصلا حل کردنش خیلی در واقع سخت میشد، چون ما اصلا شاید از شهرک مرزی مشترک یکی از اهدافمون این بود که مسئله اوریجین آف کانتری رو حل بکنیم، یعنی اون کشور مبدا رو حل بکنیم، برای اینکه بتونیم به بازارهای در واقع اروپا راه پیدا بکنیم، یا مسائلی مثل تحریم ها رو در واقع کم اثر بکنیم، و این لازمه‌اش این بود که واقعا مرزی باشه. بنابراین این موضوع خیلی شاید حل کردن مسائل قوانین مقررات و قانونش خیلی به همین راحتی ها نیست، و خب فعلا هم خیلی نمیشه گفتش که اجرایی شده این طرح.
پس یعنی الان با توجه به وضعیتی که شما داری ترسیم میکنید، خیلی هنوز طرح جلو نرفته به خاطر مشکلاتی که ما در زمینه مقررات داریم، و به نظر نمیرسه چشم انداز خیلی روشنی رو میتونیم متصور بشیم.
شهرک‌های مرزی مشترک به نظر نمیرسه که در واقع بشه به همین زودی ها انتظار اجرای شدن طرح رو داشت. اگرچه طرح در کلیات خیلی خوب هست و روی کاغذهای طرح رو میخونیم خیلی خیلی پیشنهاد دولت خیلی خوب هست، ولی مسائل مربوط به قوانین مقررات، مسائل مربوط به نیروی کار، مسائل مربوط به تأمین انرژی، یا اون انتظاری که کشور طرف ما نسبت به قیمت انرژی از ما داره و مسائل اینچنینی، فکر نمی‌کنم به همین راحتی ها قابل حل باشه، بعید می‌دونم.
حالا اگر که بخوایم از نقش بخش خصوصی استفاده کنیم، یا حتی مردمی که در اطراف مرزها هستن و فعالیت‌های اقتصادی قابل توجهی هم با هم دیگه انجام میدن در اطراف مرزها، اگر بخوایم همین ها را ساماندهی بکنیم و نقش دولت رو کم رنگ‌تر بکنیم برای اینکه بخواد اینقدر دست و پاگیرمون نشه بحث مقررات، فکر می‌کنید که آیا بشود کاری کرد با نقش آفرینی بیشتر بحث خصوصی؟
بله اصلا قطعاً راه حل بوق رفت از خیلی از مسائل و مشکلات اعتماد به بخش خصوصی و پایکار آوردن بخش خصوصی هست. این که شکی نیست، دنیا این در واقع مدل رو تجربه کرده و الان دولت در کشورهای مدرن به صورت تسهیلگر داره عمل میکنه، نه به صورت مداخله کننده، و بخش خصوصی است که داره در واقع به صورت اجرایی کار میکنه. اما این موضوع که بخش خصوصی حالا مثلا بیاد یک شهرک مرزی مشترک داشته باشه یا مسائل اینچنینی، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی چه بخش خصوصی بخواد داره این کار بکنه، چه بخش دولت بخواد داره این کار بکنه، قوانین همچنان پابرجاست.
بله
قوانین همچنان پابرجاست، و مسئله تامین انرژی، تامین نیروی کار، بله اینا همچنان پابرجاست. به جای این شاید مدل درست‌تر هم همین باشه که الان این سازمان هم پیگیری میکنه با کشور عراق و ترکیه، که اتفاقا مرداد ما همکاران ما نشستای خیلی خوبی در مورد این موضوع داشتن، بحث پیگیری شهرک مشترک، نه شهرک الزاماً مرزی مشترک با این در واقع کشور است. به این ترتیب که ما شهرک‌های بسیار بسیار آماده و با امکاناتی تو نواحی مرزی، مثلا تو منطقه ماکو یا تو منطقه مرزهای غربی داریم که منطقه ماکو به دلیل مرز ترکیه عرض می‌کنم، یا در منطقه مرزهای غربی داریم که می‌تونیم با عراق و ترکیه این کار رو انجام بدیم. ما زیر ساختمون کاملاً آماده است، تمام امکانات برای سرمایه‌گذاری وجود داره. میتونیم به جای اینکه احداث شهرک مرزی مشترک بکنیم، از کشورها و کشورها و همه کشورهای همسایه‌مون سرمایه گذار بپذیریم در درون شهرک‌های صنعتی که الان ریساخش کاملا آماده است. و به این ترتیب ما میتونیم در واقع به بخشی از اون هدف‌های شهرک مرزی مشترک برسیم. یعنی ما می‌خواستیم شهرک ایجاد بکنیم که رونق تولید و اشتغال در اون منطقه برای هر دو طرف داشته باشه. خب اگر سرمایه‌گذار ترکیه و عراق بیان در کشور ما، تو شهرک‌های صنعتی ما که تمام امکاناتش آماده است، تمام زیرساخت‌ها با بهترین و نازل‌ترین در واقع قیمت آماده است، میتونن اقدام سرمایه‌گذاری بکنن و طبیعتاً بالاخره از نیروی محلی استفاده خواهند کرد و باعث ایجاد رونق توی در واقع اون منطقه پیرامونی خواهد شد. این راه میتونه تا حدی به ما کمک بکنه.
آقای دکتر، مثالی از کشورهای دیگه هم میتونید تو ذهنتون هست، مثلا نمونه های این شهرک‌های صنعتی حداقل در منطقه ما که نمونه های موفقی بوده باشه که بتونه برای ما الگو باشه و سرمشق قرار بگیره؟
در که مرزی مشترک نمونه ای رو حداقل من تو ذهنم نمیرسه که بخوام، یعنی چون شاید تقریبا یکی از اولین پیگیری کننده های شهرک مرزی مشترک در همین سازمان خود بنده بودم، اون موقع همیشه این سوال مطرح بود که خب مسئولین می‌پرسن که خب این نمونه شهرک مرزی موفق تو دنیا کجاست. این یه طرح ابتکاری بود که در واقع به همت این سازمان هم مطرح شد از سال 91 تو با پیشبینی که در واقع مسئولین وقت سازمان و وزارت خونه از در واقع موضوع تحریم ها میکردن به این سمت در واقع حرکت کردن برای کاهش اثر تحریم ها. اما مدل موفقی اون موقع وجود نداشت چون عرض کردم این تعداد ابتکاری بود. اما شرک در واقع مشترک با این اسمی که ما داریم نه، ولی در تمام دنیا این موضوع وجود داره که کشورها در پهنه کشور دیگری که امکاناتشون در واقع بهتر هست سرمایه گذاری میکنن. نمونه فراوانش کشورهای آسیا جنوب شرقی هستن که از تمام امریکا و اروپا تمام برندهای معتبر دنیا تولیدشون اونجا انجام میشه.
آقای دکتر مرتضی انوشه، رئیس سازمان صنایع کوچک و عضو هیئت علمی دانشگاه، خیلی لطف کردید که وقتتون رو.
من مشاوره در واقع سازمان.
بله بله.
شما فهمیدید رئیس
سازمان. بله خیلی متشکرم از اینکه لطف کردید و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. بسیار بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شما
هم
خداحافظی میکنم. خدا
دوازده و 25 دقیقه و 36 ثانیه همچنان برنامه رویداد رو میشنوید. خبری رو برای شما قرائت میکنم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 1070 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حضرت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ریاست قوه قضاییه به مناسبت فرارسیدن عیاد سعید قربان و قدیر خم در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 1070 نفر از محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شدن ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. خبر دیگر رو براتون قرائت میکنم. سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری گام سوم کاهش تعهدات متناسب با شرایط پیش روی ایران و شرایط که و سایر کشورهای باقی مانده در برجام در حال طراحی است. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه افزود سایر کشورهای اروپایی در این زمینه حمایت کردند و ما منتظر میمانیم تا ببینیم که در وقت کمی که برای برداشتن گام سوم باقی مانده این تلاش‌های دیپلماتیک به چه سرانجامی میرسد. سخنگوی وزارت خارجه گفت پس از این اقدام ما تصمیم های لازم توسط شورای عالی نظارت و برجام گرفته خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران گام سوم را بردارد یا بر ندارد. موضوع بعدی امروز رو براتون قرائت میکنم. ناتوانی دولت در فعالسازی ظرفیت بخش خصوصی برای رونق تولید بسترهای مشارکت بخش خصوصی. در این زمینه مناظره کوتاهی خواهیم داشت بین آقای حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران و آقای دکتر حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. امیدوارم که بتونه بحث خوبی باشه در حد زمان کوتاهی که ما داریم. آقای حمیدرضا صالحی عزیز عضو اتاق بازرگانی تهران، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم. شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
خدمت جناب عالی و مهمان محترم از مجلس شورای اسلامی و شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. آقای حمید گرمابی شما هم اگر صدای من رو دارید سلام، شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و مهمان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. آقای صالحی با شما شروع بکنیم. به هر حال مستحضر هستی که در شرایطی که تأکید نظام بر رونق تولید هست و حمایت از بخش خصوصی در دورانی که ما تحریم‌های بسیار فشرده و گسترده آمریکا رو داریم تجربه می‌کنیم، همچنان مشکلات فعالسازی ظرفیت بخش خصوصی برای رونق تولید باقی مونده و به نظر میرسه که دولت هم علارغم تمامی تلاش‌هایی که داره می‌کنه همچنان تو این زمینه ناتوانی‌هایی داره.